11 به وقت ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. به گفته یک نماینده مجلس، حدود 23,000 کلاس درس در کشور فاقد معلم است. با استعفای اکثریت اعضا، شورای صنفی استادان دانشگاه صنعتی شریف منحل شد. وزارت کشور ترکیه از وقوع انفجار در برابر ساختمان این وزارتخانه در آنکارا خبر داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. نماینده بجنورد در سخنانی در صحن علنی مجلس گفت با وجود آغاز به کار مدارس کشور، 23,000 کلاس درس فاقد معلم است. محمد وحیدی روز یک شنبه در ادامه تذکر خود به رئیس مجلس افزود هرچند وزیر مصوبه اخذ کرده که به بازنشستگان 24 ساعتی کلاس داده شود، اما اکنون بازنشستگان از این موضوع استقبال نمی کنند چون دو سال است که پاداش خود را دریافت نکردند. این اظهارات در حالی بیان می شود که موضوع خالص سازی و همسو سازی با حکومت در بخش‌های مختلف آموزش و پرورش در دستور کار دولت ابراهیم رئیسی قرار دارد. با استعفای اکثریت اعضا، شورای صنفی استادان دانشگاه صنعتی شریف منحل شد. روز شنبه وحید کریمی پور دبیر این شورای صنفی از استعفای خود خبر داد. دلیل این استعفا دعوت یک نهاد بیرونی برای مذاکره درباره مسائل دانشگاه اعلام شده است. به دنبال این استعفا سعید شاهروخیان استاد دانشکده شیمی، فردین جعفرزاده استاد دانشکده عمران، ماه سهراب راهوار از دانشکده فیزیک و علی آبدیان از دانشکده مهندسی هوا و فضا نیز از شورای صنفی استادان دانشگاه شریف استعفا کردند. افراد مستعفی از جمله دلایل استعفای خود را نبود جو و شرایط مناسب برای انجام وظایف کانون صنفی استادان اعلام کردند. رئیس مؤسسه تحقیقات آب در وزارت نیرو اعلام کرده است که رشد گرمایش هوا در ایران دو برابر میانگین جهانی است. این موضوع که به افزایش دما و کاهش بارش‌ها در ایران منجر شده، این کشور را به عنوان آسیب‌پذیرترین کشور در خاورمیانه در مقابل گرمایش زمین تبدیل کرده است. در حال حاضر هر 100,000 نفر 11 نفر به دلیل گرمایش زمین در ایران جان خود را از دست می‌دهند. اگر این روند ادامه پیدا کند، تا 4 دهه آینده این رقم به 423 نفر خواهد رسید. در همین زمینه با اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست گفتگو کردم و ابتدا از او در مورد دلایل این افزایش دما پرسیدم.
دو تا عامل اصلی داره دیگه. یکیش به خاطر اینکه به هر حال جغرافیای خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر از همه تحت تاثیر این تغییر اقلیم و گرمایش جهانی قرار گرفته، به خاطر موقعیت جغرافیایی و پوشش گیاهی که داره و به هر حال سرعت تبخیر و میزان ریزش بارانش در به شکل طبیعی. و بخش دومش که بسیار مهمه در مورد ایران اینه که ما مجموعاً برای اینکه بخوایم صنایعمون رو، مصرف انرژیمون رو، منابع تولید انرژیمون رو و همینطور تقویت سیستمای انسانیمون رو در برابر گرمایش روش سرمایه گذاری نکردیم و براش برنامه ریزی نداشتیم. نمونهش هم همین برنامه هفتم توسعه که اصلا برای گرمایش جهانی یا مسئله تغییر اقلیم هیچ ایده‌ای وجود نداشته. همین امروز هم ما چیزی نزدیک 94% برقی که مصرف میکنیم از منابع فسیلی تولید میشه و به این ترتیب خب شرکت نفت ایران هم میدونیم که مثلا در تولید متان نخستین شرکت نفت جهانه و ایران هم در تولید دیوکسید کربن رتبه قابل توجهی در دنیا داره، علیرغم اینکه فعالیت صنعتی خیلی خاص و ویژه‌ای نداره. ما تو رتبه ششم دنیا هستیم. به این ترتیب این شبیه بومرنگ عمل میکنه دیگه. وقتی که ما خودمون یکی از مهمترین تولید کننده های گازهای آلاینده و گلخانه‌ای هستیم، طبیعتاً با توسعه نیافتگی که داریم رنج بیشتری هم خواهیم برد و تحت تاثیر خیلی بیشتری قرار خواهیم گرفت.
بنابر دلایلی که شما عنوان کردین، ایران فعلا نمیتونه افزایش گرما در ایران رو کاهش بده. اما در سطح بین‌المللی چه اقداماتی برای رفع این منزل میشه انتظار داشت؟
به ببینید نمونه تأثیر و تقابل رفتار کشورها بر هم دیگر رو میتونم در همین اتحادیه اروپا بگم. در اتحادیه اروپا خب اسپانیا جزو کشورهایی بود که بهترین و بیشترین تلاش رو کرد برای کاهش تولید انرژی از طریق منابع گلخانه‌ای و بیشترین رشد رو در تولید انرژی از طریق منابع تجدیدپذیر داشت، ولی همین امسال هم به خاطر گرمایش، هم سیل و هم مسئله مشکلات حوزه کشاورزی از همه کشورهای اتحادیه اروپا بیشتر آسیب دید به خاطر جغرافیای خاص ویژه‌ای که داره. به این ترتیب این نشون میده که مشارکت جهانی حتما لازمه، اما یه بخشش هم خب سرمایه گذاری و برنامه خود کشورهاست و اینکه سیاست خارجی باز و پویایی داشته باشن، هم در استفاده از تکنولوژی های روز دنیا، هم در دانش و هم اینکه مراوده داشته باشن با کشورهایی که در جغرافیای اونها تحت تاثیر هستن. ولی شما میبینید که ایران توی کنفرانس های بین المللی، در خود کنوانسیون بین المللی امضا شده، هیچ کدوم متحد عمل نکرده و رابطه پویایی به لحاظ سیاست خارجی هم با کشورهای حتی هممرز خودش در موضوعات مهمی مثل آب یا حفاظت از منابع طبیعی، آتش سوزی جنگل ها، گرد و خاک و اینها هرگز نداشته و تجربه نشون داده که امکان این هم وجود نداره. به این ترتیب ما برای راهکار طبیعتا باید برنامه‌ریزی درازمدتی داشته باشیم، هم در داخل ایران و هم استفاده از اون مشارکت و استفاده از اون امکاناتی که در سیستم جهانی تعریف شده و اونا رو بتونیم فعال بکنیم با یه سیاست خارجی دقیق و همینطور خودمون نشون بدیم که متحد هستیم نسبت به شهروندانمون، برای اونها نگرانیم. ببینید ایران تا 4 دهه آینده، اگر امروز ما حدود 11 نفر در هر 100 هزار نفر جونشون رو به خاطر گرمایش از دست میدن، پیش بینی میشه که این با یه شتاب 80% رشد بکنه، در 4 دهه آینده برسه به 423 نفر در 100 هزار نفر، که این آمار در ایران واقعا در خود خاورمیانه هم مثال زدنیه. ما در مدیریت تغییر اقلیم هم خب جزو آخرین کشورهای دنیا هستیم. این نشون میده که توی مسیر درستی به هیچ عنوان جمهوری اسلامی حرکت نکرده.
خانم بهرامی، افزایش دو برابری گرما در ایران چه تاثیر در زندگی مردم خواهد گذاشت؟
ما وقتی در مورد تاثیر اقلیم صحبت میکنیم، دو تا فاکتور از همه مهمتر هستند. یکی میزان بارش باران، تغییرش و مقدارش و فصل کاهش و افزایشش، و همینطور دما که چطور افزایش و کاهش پیدا کرده. ببینید شمال غرب ایران در همین سال گذشته میانگین حدود 3 تا 6 درجه افزایش دما داشته، و اگر شما اینو بذارید کنار مثلا الگوهای استانهای زابرس نشین که چقدر کاهش بارانشون نخستین بوده در ایران به شکل میانگین، افزایش آتش سوزی جنگلی که در این منطقه اتفاق افتاده، و همینطور فرق به خاطر اینکه این استانها اغلب استانهایی هستن که کمترین سهم رو در تولید ناخالص ملی دارن و همینطور توسعه نیافتگی و اون فاکتور شاخص فلاکت هم در اونها بالاتر از همه است، همینطور تمایل به مهاجرت. به این ترتیب اینا با هم همپوشانی دارن. از طرف دیگه خب تبخیر رو افزایش میده که ما همین امروز در مورد منابع آب پشت سدها به بحران خوردیم، مصرف انرژی رو به شدت افزایش میده برای اینکه شما سیستم‌های گرمایش سرمایش بیشتری رو باید استفاده بکنید. همینطور در مورد گروه‌هایی که مستقیم با منابع طبیعی در ارتباطن مثل کشاورزان، ایجاد فقر میکنه و طبیعتاً اونها زندگی روزانه‌شون مختل میشه با افزایش دما و تغییر رطوبت زمین. و همینطور مسئله کارگرانه که خب در سیستم جهانی الان قوانین جدیدی بعد از گرمایش جهانی وضع شده برای ساعات کار و همینطور امنیت کارگران، ولی شما در ایران میبینید که این به هیچ عنوان عملی نبوده و تو همین امروز هم ما بیشترین آمار مرگ کارگران رو در اثر حوادث بین محیط کاری داشتیم که مرتبط با افزایش دما، بیماری‌های سرگیجه و یا افزایش بخار آب در فضاهای بسته بوده. به این ترتیب خب ما میبینیم که این طرز زندگی قشر زیادی رو تحت تاثیر قرار میده، کمان که مسئله مهمی که ما در ایران باهاش مواجه خواهیم بود موضوع آبه، برای اینکه با افزایش دما هم و منابع آبیمون به تدریج اونایی که سطحی هستن از دست میدیم و ذخیره‌گاه سدمون، و همینطور استانها و شهرها و روستاهایی که درگیر کمبود آب هستن باز میتونن مشکلات جدی‌تری داشته باشن، به جز مسئله اقتصاد و مسئله سلامت و بهداشت و همینطور موضوع زنان و کودکان که طبیعتا در این حوادث در صف نخست آسیب از خشکسالی‌های طولانی و مهاجرت هستن.
اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست، از افزایش دو برابری دما در ایران با ما گفتگو کرد. اما خبرگزاری دولتی ایرنا روز شنبه از قول سفارت جمهوری اسلامی در کابل از سفر یک هیئت 4 نفره طالبان به تهران خبر داد. بنابراین گزارش، هیئت مذکور با هدف شرکت در کنفرانس وحدت اسلامی به تهران رفته. این خبر در حالیه که حکومت طالبان در افغانستان و جمهوری اسلامی در ایران ماهاست که بر سر حقابه رودخانه هیرمند اختلاف نظر شدید نشون میدن. کیان معنوی در گفتگو با فاطمه امان تحلیلگر منطقه در این مورد از او پرسیده.
کنفرانس وحدت اسلامی که سالهای سال در تهران برگزار میشه و معمولا هم میرن از اقصا نقاط عالم دیگه هر جای ناشناخته ای واقعا یه در رو پیدا میکنن و دعوت میکنن. به هر حال یه دونه جشنه، مثل یک جشن مهمونیه این کنفرانس وحدت اسلامی. حالا وقتی که برید شما در دورترین نقاط آفریقا مثلا جاهای مختلف بگردید برای اینکه مهمون دعوت بکنید، خب طبیعیه که سعی کنید از کشور همسایه افغانستان هم علمای دعوت بکنید. منتها موضوع اینه که این کنفرانس اصلا انگیزش این هست اونجور که گفته میشه که مثلا مقداری وحدت بین شیعیان و اهل سنت و مقدار مسلمان ها رو اساسا به هم نزدیک بکنه. بعد این میشه طنز تاریخ اساسا که شما طالبان رو دعوت بکنید که نه تنها به اقلیت شیعیان افغانستان احترامی نمیذارن، امنیتشون رو حفظ نمی کنن، بلکه کاملا اونا رو در معرض خشونت بی سابقه قرار دادن، هم در گذشته هم در زمان حال. چرا این اتفاق افتاده؟ به عقیده من برای اینه که هم طالبان و هم جمهوری اسلامی به نحوی به همدیگه احتیاج دارن. طالبان هنوز هیچ کشوری به رسمیت نشناختش، جمهوری اسلامی مقدار بحران مشروعیت داره به واسطه اتفاقهایی که در داخل کشور افتاده، در نتیجه به نحوی به هم احتیاج دارن. و خب به نظر من بر اساس همین ویژگی طبیعی بود که از طالبان هم به ایران دعوت بکنه. حالا به مسائل مرزی اشاره کردید یا اختلافها بر سر حقابه، اونا رو من جدا میذارم از اینکه فرض کنین حالا یه عده برن افغانستان مهمان طالبان یا طالبان رو دعوت کنن به ایران. اون مسائل یه بخش زیادش تاریخی هست و به این سادگی حل نخواهد شد. بخش زیادش هم با طالبان ایجاد نشده که در زمان طالبان حل بشه. در نتیجه به نظر من این ماجراها هم اختلافهای مرزی و هم اختلاف بر سر حقابه حالا ادامه خواهد داشت.
خانم امان، همونطور که گفتین درگیری‌های مرزی بوده، حتی دو مرزبان ایرانی هم کشته شدن و جمهوری اسلامی هم که تاکنون حکومت طالبان رو به رسمیت نشناخته، اما با وجود این از زمان روی کار اومدن طالبان در افغانستان این گروه بارها به ایران سفر کردند. آیا این احتمال هست که این دو به صورت غیر رسمی بر سر مسائلی با هم توافق کرده باشن اساسا با توجه به این جدال‌های لفظی که بر سر هیرمند و اینا داشتن؟
طالبان و ایران و جمهوری اسلامی به رغم اختلاف‌ها به هر حال به هم دیگه نیاز دارن. یعنی در واقع سیاست جمهوری اسلامی و طالبان با هم دیگه رو میشه به نحوی یک سیاست کجدار و مریض توصیف کرد. یعنی هم در یک مسائلی حالا مثل فرض کنید همین نمیدونم دعوت به کنفرانس وحدت اسلامی در این زمینه به هم یک بدبستانی بکنن، اما واقعیت این هست که اختلاف‌های مرزی و اختلاف بر سر سهم هر کدوم از رود هیرمند یا هلمند به قول افغان‌ها به این سادگی از بین نخواهد رفت. به این دلیل مشخص که این اختلاف با حکومت طالبان ایجاد نشده. اینا یه سری اختلاف‌های تاریخی هستن. حتی اختلاف‌های مرزی هم در حکومت‌های قبل از طالبان هم وجود داشته. برای همین به نظر من احتمال این که اینا در کوتاه مدت حل بشن این مسائل نخواهد بود.
خب این پرسش هست که با روی کار آمدن طالبان آیا باید انتظار داشت که اهداف ارتباطات پیشین تغییر کرده باشه؟ میدونیم که گروه طالبان حتی پیش از روی کار آمدن در افغانستان هم در سال 97 نمایندگانی رو به تهران فرستادن. این احتمال رو شما میدید که اون اهدافی رو که اون موقع اونها داشتن با روی کار آمدن طالبان تغییر کرده باشه، یا اینا به طور کلی یک سیاست دراز مدت با هم دیگه دارن؟
نه، کاملا اینجوری هست که فرق میکنه. اون زمانی که برای اولین بار یا در سالهایی که پنهان روابطی داشتن با طالبان به این دلیل بود که به این نتیجه رسیده بودن که آینده حکومت افغانستان بدون طالبان احتمالا تشکل ناپذیره و به این دلیل جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که باید خودش هم با طالبان ارتباطهایی داشته باشه. بعدش هم سعی کردن واقعا که یه مقداری میونه طالبان و گروه‌های متشکل در حکومت رو با هم خوب بکنند، به این دلیل که فکر میکردن طالبان بخشی از حکومت آینده افغانستان خواهد بود. آنچه که پیشبینی نمیکردن این که طالبان بشه همه حکومت آینده افغانستان. برای همین همونجور که اشاره کردید ماهیت روابطی که الان با طالبان دارن بسیار متفاوت از آنچه که در گذشته صورت میگرفت و طالبان رو به عنوان بخشی از حکومت آینده افغانستان در نظر میگرفتن، نه همه اون حکومت.
با اتمام گفتگو با فاطمه امان تحلیلگر خاورمیانه به پایان این بخش از خبر رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.